أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرباهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اونچه که در عصر ظهور حضرت انشاءالله تحقق پیدا میکنه و ما به برکت وجودشون منتظر تحقق او هستیم، به طور خلاصه دو کلمه بیشتر نیست. یکی این که کلمه حق در عالم ظهور پیدا میکنه به واسطه ولی خدا. خدای متعال کلمه حق رو اظهار میکند در عالم و حجاب رو از کلمه حق بر میداره و در این تصرف عظیمی که خدای متعال انجام میده واسطه فعل وجود مقدس حضرت بقیت الله کلمه تامه خدای متعال به اسم اعظم الهی هستند و اظهر به الحق. این یکی، حضرت حق جل و علا کلمه حق رو به وسیله امام زمان علیه السلام در عالم اظهار میکنه و باید توجه داشت که اون واسطه اظهار اصل نسبت به این ظهور حقه. این ظهور حق فرع اوست. به تعبیر دیگه بست کلمه نور در عالم هست، بست هدایت خدای متعال و انتشار هدایت الهی در عالم هست به واسطه باز امام عصر علیه السلام که کلمه نور الهی و کلمه تام است. کلمه حق، کلمه نور، کلمه روح همه در او خلاصه میشن. معنی کلمه تام اینه. خدای متعال یکی از اقداماتی که در عصر ظهور به وسیله امام زمان علیه السلام انجام میدهد این است که کلمه حق رو اظهار میکنه، از خفا بیرون میاد، حجابهاش برداشته میشه و حق در عالم ظاهر میشه و کلمه باطل محو میشه. کلمه باطل هم یک لفظ نیست، در عالم یک حقیقتیست، اون محو میشه. کما اینکه در قرآن ملاحظه فرمودید میفهمد کلمه طیبه کلمه خبیثه. کلمه طیبه کلمه لا اله الا الله و توحیده که در همه عالم جاریه. کلمه خبیثه هم کلمه کفر و شرکه. این کلمه طیبه ریشش وجود مقدس رسول الله در عالم هستند. و بدنه این کلمه طیبه حقیقت ولایت حق است. شاخ و برگش شیعیان هستند. ثمراتش علم امام علیه السلام است. در روایات دیدید اینجوری معنا میشه. حالا قریب به این معانی تو روایات هست. پس کلمه حقی که اظهار میشه یک واقعیت حقیقی است. همه عالم صدقه حق و توحید پیدا میکنه و کلمه باطل هم محو میشه. بنابراین وجود مقدس امام عصر واسطه این دو امر در عالم هستند که خدای متعال به وسیله ایشون این کار را انجام میده. اون کلمه تامه الهی، اسم اعظم الهی است که این دو تصرف عظیم در عالم به وسیله ایشون واقع میشه. این یک نکته است. بنابراین انتظار ما انتظار دو چیز است، هم محو کلمه باطل با همه گستردگیش و هم ظهور کلمه حق، هم جمع شدن بساط ظلمت، هم گسترش بساط نور. دو تا انتظار است و این دو انتظار، این دو تا توقع، دو تا همراهی با ولی خدا رو طلب میکنه. یکی همراهی در مبارزه با باطل، یکی همراهی در بست و انتشار کلمه حق. و دو تا اقدام رو هم از ما می طلبه. یکی برنامه ریزی برای درگیری با دستگاه باطل، یکی برنامه ریزی برای تحقق حق. و حتی اونجایی هم که ما خودمون مستقیم اقدام نمی کنیم، باز این دو همراهی باید با جبهه حق وجود داشته باشه. و این رو مکرر عرض کردیم که همراهی با ولی خدا در اشاعه حق و اقامه حق و اقامه ولایت کار دشواری است، ولی شاید همراهی با ولی خدا در درگیری باطل و امحاء باطل کار دشوارتری باشه. شاید یک معنای این دو تا معیتی که در زیارات مثل زیارت جامعه کبیره و بقیه زیارات مکرر آمده، فمعکم معکم لا معدوکم، صرف تأکید نیست، این دو تا همراهی است. انسان همون جایی که ولی خدا واسطه حق است برای محو باطل باید همراه او باشه، همون جایی که ولی خدا واسطه است برای گسترش کلمه حق انسان باید همراه ولی خدا باشه. و گاهی همراهی اول دشواره، اونجایی که حضرت مظهر غضب الهی میشن و بساط کلمه باطل رو از عالم جمع میکنن. ادهز به الحق بشتثف اصول الظالمین، اصول ظالمین رو، ریشه هاشون رو از زمین در میارن، از جا میکنن. که دو تا اقدام خیلی بزرگ حضرت تو این زمینه در روایات نقل شده انجام میدن. یکی قصه ابلیس هست که در بعضی نقل‌ها از حضرت در مسجد کوفه او رو گردن میزنن، قوقایی میشه در عالم، چون این خیلی رگ و ریشه داره. درست شجره خبیث هست، عمق نداره، ولی بالاخره رگ و ریشه تو عالم دوونده، میلیاردها نسل داشته. یکی این هست 6000 سال عبادت داشته، تو عوالم ملائکه بالا رفته، یه موجود عجیبی است. و دوم قصه اون دوتاست که از قبر بیرون میارن و صحنه های عظیم پیش میاد و بعد اونها رو میسوزونن، ریشه اونها رو میکنن. هر کجا هم کمی تعلق به اونها وجود داشته باشه، چون امکان هدایت دیگه نیست، بساط اونها هم جمع میکنن. ملاحظه فرمودید در روایت از حضرت وقتی تشریف میارن، از اقداماتی که انجام میدن اینه: وارد مدینه میشن، مردم مدینه میپذیرن حضرت رو، میدونید اینا نواسبن اکثرشون دیگه، الانم میبینید وضعشون که چجوری با یهودی ها همکاری میکنن. یهود امتن دیگه. اشد الناس عداوتن للذین آمنو هستن، شدیدترین مردمن در دشمنی. وقتی تشریف میارن اینا تسلیم میشن، خیال میکنن این بار هم همون بارای گذشته است. وقتی تسلیم میشن حضرت بدن اون دوتا رو از خاک در میارن، میبندن به درخت، درخت سبز میشه. کی این کارو میکنه؟ خود حضرت درخت رو سبز میکنن. میگن حالا از اینا تبری بجوید. میگن ما معجزه ندیده تسلیم اینا بودیم، اونه که جسمشون سرچشمه حیاته. هر کی ذره ای تعلق تو دلش نسبت به اینا هست، تعلقش رو اظهار میکن. حضرت یه طوفانی میفرستن بساط همه اینا رو جمع میکن. طوفانم در واقع مثل شمشیره دیگه، منتها شمشیریست که پنهان ما نمیبینیم، میزنن جمع میکنن بساط رو. اونا برای اینکه ما تحمل نداریم واقعا دیگه، اگه تحمل داشتیم ممکن بودی جور دیگه کار جلو ببرن. ماها یه خورده کار سخت بشه، همراه ولی خدا نیستیم. بخوان بساط رو جمع کنن، ما کنار میکشیم خودمونو، میگیم برید خودتون بساط رو جمع کنید، ما میایم خدمت شما هستیم. اگه بنا بود کشته بشیم، ما کشته میشیم. بنا شد بکشیم، ما مرد کشتن نیستیم. خیلی وقتا اینجوریه، خیلی کار دشوار میشه. بنابراین دو تا معیت میخواد، دو تا همراهی با ولی خدا میخواد. یکی در جمع کردن کلمه باطله که حضرت رگ و ریشش رو جمع میکن، هیچی براش باقی نمیذارن. هر کجای زاویه از اون باشه در دلی، یا او توبه میکند و یا حضرت بساط رو جمع میکنن که بنا نیست چیزی از اون جریان در عالم بمونه. و یکی هم اظهار کلمه حق، کلمه نور و ولایت تام است. خب حالا برای اینکه این امر واقع بشه، سومین چیزی که انسان منتظر باید توجه بهش داشته باشه این است که رسیدن به این نقطه یک الزاماتی داره. عالم باید از یه مراحلی عبور کنه و ناچار حضرت به اذن الله عالم رو از اون مراحل عبور میدن. باید شیطان همه قواش در عالم ظاهر بشه. ولو اینکه اینو عرض کردیم، خدای متعال وقتی دستگاه شیطان رو امداد میکنه، تو نقشه بزرگ خودش امداد میکنه، تو نقشه نبی اکرم امداد میکنه. خدای متعال تو نقشه شیطان هیچ وقت نمیاد، ولی او رو امداد میکنه تا همه اون چه در باطن داره ظاهر بشه در عالم. آدم اگر اینجوری بود خیلی دیگه نگران نیست که فتنه و فساد تو عالم میبینه. بالاخره این دستگاه شیطان، شیطان داره کار میکنه، قلوب نفوس قوای او هستن، جنود او هستن و اظهار میشه دستگاه شیطان دیگه، ظهور دستگاه شیطانه. و عالم برای اینکه به عصر ظهور کلمه حق برسه و برای اینکه بساط کلمه باطل جمع بشه، باید از این مرحله عبور کنه. تعبیر قرآن این است: فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. همه این باطل اظهار میشه، بعد متراکم میشه و وارد جهنم میشه. حالا اون آیه نیاز به بسط داره، بعد توضیح داده بشه، ولی جریان این هست که این باطل اجازه ظهور پیدا میکنه تا جایی که بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یعنی اجازه ظهور به کلمه باطل میدن. اما عرض کردیم کلمه باطل با همه وسعتش، با همه ظهورش در یک نگاه واسع به هستی کف روی آب است. اما زبد و فیض هم و جفاعنه، یک بازدمیست که به سمت کلمه نور دمیده میشه. ولی بالاخره همین بازدم و همین زبد برای ماها خیلی عجیبه. البته این چیت بیانیست حضرت فرمودن من نمیدونم، شاید یه نکته‌ای که حضرت فرمودن شیعان ما اسبر از ما هستن چون نمیدونن قصه چیه همینه. چون ما که قصه عالمو نمیبینیم، ما مثل یک سلولی هستیم که تو این حباب گیر کردیم زیر این زبد. اون کسی که کل جریانه این رودخانه عظیم رو داره نگاه میکنه میبینه یک کف رو آبه، ولی اونایی که زیر این زبد دارن دست و پا میزنن، اونا خیال میکنن مثل مورچه‌ای که تو پاشوره حوض افتاده میگه عالم آب برد، خیال میکنن هستی رو آب برده، خیال میکنن شیطان خیلی قدرتمند شده. کسی که از بالا نگاه میکنه این نکید شیطان کان ضعیفا، کسی که از بالا نگاه میکنه مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار، ریشه ای نداره. اون کلمه طیبه است که اصلها ثابت ریشه در اعماق هستی داره. فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، با نگاه الهی که عالم رو از منظر الوهیت خودش میبینه، این ور شجره طیبه است و نبی اکرم، اون برم شجره خبیثه است و بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه و اونا یک شجره ای هستن که اشتستد من فوق الارض. ما که زیر ظلمات شاخ و برگ این درخت گیر کردیم و نمیتونیم تنفس بکنیم، کار دشوار میشه برامون. لذا عنایت بکنید. البته اصل صبر برای عبور دادن عالم از این دوره و جمع شدن این بساط مال خود امام علیه السلام دیگه. بنابراین نکته سومی که در بحث انتظار هست اینه که ما غیر از این که باید دو تا انتظار داشته باشیم و دو تا معیت با امام داشته باشیم و خودمونو برای دو تا همراهی آماده بکنیم که هر دو هم دشواره، امرنا صعب مستصعب، شاید هر دو چهره رو میگیره، هم تحمل کلمه حق اگر بخواد ظاهر بشه در خود انسان و در عالم دشواره، هم ریشه باطل رو هم در درون خود انسان بخوان بخشکنن هم در بیرون تحملش دشواره. یه جایی اگه بخوان به تعلقات ما که ادامه وجودی دستگاه شیطان است دست بزنن، تحملش کار دشواریه، به هم میزنه وجود آدمو دیگه. جای امام مصلحت میدونن تو این مرحله این محب و این دوستشونو پاک بکنن از یک سلسله ظلمات و تاریکی ها و صفات رذیله‌ای که ادامه دستگاه شیطان هست، دستگاه اولیاء طاغوت هست، تحملش کار دشواریه. اینجا همون جایی است که خیلی از ماها با اولیاء خدا درگیر میشیم، تتحبب الی بالنعم و نعارضک بالذنوب، اونا محبت میکنن ما معارضه میکنیم. تتحبب الی فاتبغض الیک، خدای متعال محبت میکنه ما غضب میکنیم. چرا؟ چون نمیتونیم بفهمیم که برای چی دارن این تعلقات ما رو به هم میریزن، دارن چیو میخوش کنن. پس یه نکته این است که ما باید دو تا همراهی داشته باشیم، اونجایی که حضرت میخوان بساط باطل رو جمع کنن، اونجایی که میخوان کلمه حق رو بست بدن. در هر دو هم پرش ما رو میگیره. اگر ما بخوایم ما تو این جریان بیفتیم، وقتی میخوان بساط باطل رو جمع کنن، یه جایی هم دست به ترکیب ما میزنن دیگه، چون ما که خالص نیستیم. اون ناخالصی‌ها رو میکشن بیرون تا آدم بتونه تحمل ولایت کنه. همون جایی که میخوان ما رو حامل کلمه یه حق قرار بدن، اونجا هم سختی های زیادی داره. اینو در احوالات مرحوم آیت الله محمد تقی آملی من دیدم نقل شده بود، که خب از فقهای بزرگ بودن در تهران میزیستن و شاگرد عرفانی مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه هم بودن. از ایشون دستوری خواسته بودن برای زیارت امام زمان علیه السلام، ایشون هم دستوری داده بودن در مسجد کوفه ایشون مشغول شده بودن. اون زمان موعود که رسیده بود گفتن دیدم اون نور حضرت داره به سمت من میاد، به یه جایی رسید دیدم یه قدم جلوتر بیاد من قبض روح شدم، تحمل ندارم. التماس کردم آقا بسه. بعد که آمدم استادم ما گفتن تو که تحمل نداری چرا دستورالعمل میخوای؟ اینجور نیست که تحمل حضرت کار آسانی باشه که انسان بخواد وجودش نورانی به نور حضرت بشه. تازه اون که همه واقعیت نبوده، یه جلوه ای از واقعیت به اندازه خود ایشون بوده، ایشون هم با همه تهیوی که داشتن تحمل نکردن. بنابراین هم جمع کردن بساط باطل پرش ما رو میگیره، هم گسترش کلمه حق پرش ما رو میگیره، و دو تا معیت، دو تا همراهی میخواد، هم در بیرون هم در درون. هم در درون یه جایی باید یا خودمون تیغ بکشیم سر نفس رو ببریم که خیلی هم دوستش داریم، یا خود حضرت تیغ میکشن سر تعلقات ما رو میبرن و
دشوار میشه کار. در بیرون هم دفتری حضرت شمشیر میدن دست ما، میگن بزن. یعنی یه تعلقاتی علیاذ بالله در ما هست که این تعلقات تا بیرونم ادامش آمده، اجازه نمیده بزنی. دیدید حالا دیگه توضیح این، یه موقعی اگه به نزدیکان آدم بخوره که خیلی بازه، در باب امیرالمومنین دیدید فهمود که در مسیر نبی اکرم همه اقارب خودش رو از دم تیغ گذرون زن می زدن دیگه، کاری نداشتن این که جلو حضرت بایستاده پسرمو همه چیز رو می زدن. یه همون جویست که خیلی دشواره. یه جایی می بینید نه، این جنبه های ظاهری هم نیست، یه تعلقات دیگری است. اون تعلقات سر بر می داره. لذا پس ما دو تا معیت، دو تا همراهی میخوام، یکی در جمع کردن بساط باطل چه در درون خودمون چه در بیرون عالم. خیلی هم دشواره و گاهی این سخت تره. یکی هم در گسترش حق در درون ما و در بیرون، این دو نکته. و سوم مسیر عالم تا برسه به اونجا از یه مراحلی باید عبور کنه. دستگاه ابلیس امداد میشه، فتنه های خودشو اظهار میکنه و مؤمنین باید تحمل کنن ظهور این فتنه ها رو. به این خیلی دشواره. تلقی حضرت عالی چجوریه؟ تحمل مثلا قصه مگه بیت حضرت زهرا سلام الله علیه نبود که سلمان رو بیتاب کرد و قفی قلب سلمان شیعون؟ مسئله این نبود که سلمان شک در حقانیت حضرت امیر پیدا کنه؟ این کلمه بهش اذن داده میشه، امدادم میشه، در عالم ظهور پیدا میکنه و ظهورش خیلی دشواره تحملش دیگه. برای دوستان یک جلوش میشه مثل اون قصه برای سلمان، یه جلوش میشه مثل قصه عاشورا برای حضرت ابوالفضل. واقعا آسان حضرت ببینن این صحنه ها رو، ولی باید بگذره عالم از این مرحله. بنابراین حضرت و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در محور کار در درگیری با شیطان به دستگاه شیطان اجازه ظهور میدن، مهلت داده شده. البته عرض کردم این مهلت تو دستگاه عظیم الهی و بر اساس نقشه بزرگ الهی است، تو اون طرحه و هر کاری هم که میکنه به ضرر خودش تمام میشه، به نفعش تمام نمیشه، ولو اینکه امداد میشه. عرض کردم گاهی مثل اینکه این دستگاه بزرگ اطلاعاتی رو دیدید، وقتی یه سوژه اطلاعاتی پیدا میکنن میخوان او رو همه اسرارش رو به دست بیارن، کمکش میکنن، اونم خیال میکنه اینا افتادن تو دام او، متوجه نیست که داره توی نقشه بزرگتری بازی میکنه و هر قدمی که برمیداره به ضرر خودشه. این تشبیه خیلی تشبیه ضعیفی است. خدای متعال به شیطان مهلت داده، وجود مقدس رسول الله به اذن الله تبارک و تعالی این مهلت رو به شیطان میدن و اجازه میدن که شیطان دولت خودشو اظهار کنه. این اجازه رو به دستگاه نفاق میدن، اجازه میدن دولت خودشو اظهار بکنه و تو این اظهار دولت خیلی سختی ها اتفاق میفته، مثل احراق بیت، مثل قصه عاشورا و مثل بقیه حوادثی که اتفاق افتاده. بنابراین نکته سوم اینه که در این مسیر انتظار شیعه باید دشواری های راه رو توجه داشته باشه و باید تحمل بکنه و اینجور نباشه که اگر کار سخت شد و فتنه ها سنگین شد، این فتنه هایی که برای عبور دادن عالم از دستگاه شیطان هست، این برای انسان دشوار بشه. یه قسمه از امتحاناتم برای بالا بردن تحمل ماست که اون سختی هایی است که برای جامعه مؤمنین پیش میاد، اونو هم بالاخره باید اگر میخوان، اگر منتظرن، اگر عرض کنم میخوان اون دو امر واقع بشه در عالم، باید این ابتلاعات عظیم رو از سر بگذرونن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. فرمود اصل این آیه در روایت است، این آیه مال شیعیان در قرب ظهوره، که اون امتحانات سنگین برای اینه که اونا رو آماده دریافت اون حقیقتی کنه که در عالم میخواد واقع بشه. خب حالا اگر این سه نکته بود، طبیعی است که همراه با این انتظار ظهور کلمه حق و امحاء کلمه باطل و توجه به سختی های راه، طبیعیه که انسان باید متناسب با هر مرحله‌ای هم بصیرت و آگاهی و ادراک مناسب داشته باشه، هم اقدامات متناسبی بکنه. این اقدامات هم سه چهره دارن، هم احترازی هن، هم اعتراضی هن، هم یک اقدامات مثبت و سازنده. نمیشه انتظار حضرت رو خلاصه کرد در یک اقدامات احترازی که فقط آدم گوشه نشین بشه، این کافی نیست. البته زمانه هم فرق میکنه، در هر زمان ممکنه نوع اقدام متفاوت باشه، ولی هر سه هست در همه زمانها. در هر سه زمان این سه با همه، هم ما باید احتراز بکنیم از یه چیزهایی و نقشه‌ای که دشمن برای ما میکشه و تو اون نقشه واقع نشیم. الان فرض کنید دنیا برای ما یک الگوهایی رو ارائه میکنه، از اون موقعی که ساده بوده تا الان که پیچیده شده، میخواد ما تو اون الگوها زندگی بکنیم، اونجوری بخوریم، اونجوری بخوابیم، اونجوری ازدواج بکنیم. ما باید احتراز کنیم حتی المقدور. اینم یه برنامه میخواد، ساده نیست که چجوری احتراز کنیم، کنار بکشیم. ولی این کافی نیست. الان میدونید بعضی ها هستن که تو خود غرب هم اینجوری هم میخوان مثلا از این فضای جدید که پیش آمده خودشونو کنار بکشن، برن یک زندگی قدیمی داشته باشن. این برای انتظار کافی نیست. تو کشور خود ما هم هستن، این کافی نیست، این حتما لازمه. یعنی احتراز از برنامه شیطان برای ما اگه نداشته باشیم، اجتناب نداشته باشیم، منتظر نیستیم. حتما یکی از اقدامات ما احتراز در عمله، کما اینکه تبری در قلبه. ما در قلبمون باید تبری بجویم از اون الگوهایی که در دنیا برای ما برنامه ریزی شده که همش شیطنت آمیزه. این مدل خوردن، این مدل خوابیدن، این مدل پوشیدن، این مدل صبح و شب کردن، شب و صبح کردن، این مدل زندگی شیعیان امیرالمومنین نیست، در این هیچ شکی نیست. به اسم رفاه غرق در شهوات شدن، ولو شهوات حلال، که دیگه جایی برای خدا و پیغمبر باقی نمیگذاره. این بی تردید مدل زندگی یک انسانی که میخواد در دولت کریمه حضرت باشه نیست. پس یک ضلعش احتراز، ولی فقط این نیست. حتما در کنار احتراز و دامن کشیدن از دستگاه باطل، یک نکته دومی هم هست، حتما مکتب به قول آقایون اعتراض هم هست. یعنی نمیشه شیعه اهل سکوت در مقابل دستگاه باطل باشه. حتما باید مقابله کنه، اعتراض بکنه، درگیر بشه. بنابراین درگیری قدم دومه. فقط کنار کشیدن نیست یک مبارزه منفی، ولی بدون او هم نیست. نمیشه بگی ما نباید دامن بکشیم، یه جایی حتما باید کنار بکشیم، حتما باید درگیر هم بشیم. علاوه بر این دو، باید سازنده هم باشیم. یعنی باید دنبال این باشیم که یک جریانی رو ایجاد کنیم، یک جریان مثبتی رو، یک جامعه مثبتی رو بسازیم. این البته در هر دوره متفاوته، یعنی این سه با هم هستند، هر سه با هم هستند، ولی در دوره های مختلف متفاوت هم هستند. کما اینکه مثلا ممکنه یه موقعی سازندگی به این باشه، فهمو دوره هم بشینید، مجلس ذکر معارف ما رو داشته باشید، این احیاء امر ماست، این یک اقدامه. تا دوره‌ای که بعد دوره هم جمع بشید، این مجالس عزاداری و احیاء ذکر تبدیل بشه به اقامه یک حکومت، که امام همین کار کردن رضوان الله تعالی علیه، از دل همین مجالسی که احیاء امره یه احیاء بزرگتری ایجاد کردن و اون مسئله حکومت بود. بنابراین این سه اقدام، سه اقدام همراه است در همه ادوار و هر سه هم برنامه ریزی میخواد، دقت میخواد، تأمل میخواد. حالا یه نکته رو اشاره بکنم و اون نکته چهارم اینه که در هر مرحله ای هم که ما پیش میریم به سمت عصر ظهور، با این سه اقدام، یکی احتراز و پرهیز از برنامه‌ای که دشمن برای ما داره و میخواد ما رو منحل کنه تو دستگاه خودش، و دوم درگیری با دشمن، و سوم اقدام مثبت برای حرکت به سمت جامعه موعود، اینها دو امر رو همیشه میخوان تو همه ادوار. یکی این که حتما یه امری باید از عالم بالا تنزل پیدا کنه، همینطوری جامعه شیعه قدم جلو نمیره. هرچه جامعه شیعه جلو میره، این پیشرفت شیعه یک قدم حقیقت داره ظاهر میشه، یعنی ولایت امام از عالم غیب ظهور پیدا میکنه. ولی اگه ظهور پیدا نکنه شیعه پیش نمیره. بنابراین اگر مسیر تشیع رو ببینید، هر قدم که ما پیش رفتیم یک قدم ظهور واقع شده و حقیقت ولایت نشر پیدا کرده در عالم. این یه نکته است. دومی که ظهور اون امر در جامعه مؤمنین محور میخواد، از طریق یه محوری واقع میشه. این محورم همونیست که ولی خدا معین میکنه، و در دوره غیبت حضرت محوری رو که برای ظهور امر خلافت خودشون در عالم مقرر فرمودن، دستگاه فقاهت شیعه است. فرمودن باید جامعه شیعه بر مدار این دستگاه فقاهت حرکت بکنه، و بنابراین مراتب رشد تشیع در دوره غیبت به همین امر برمیگرده. یک محورش این هست. در هر دوره هم این پیشرفت بوده. واقعا از اون دوره‌ای که عرض کنم شبکه وکالت بوده تا اون دوره‌ای که دستگاه محدثین و روات بوده تا دوره شیخ طوسی و مکتب بغداد و بعد شیخ طوسی در نجف و بعد ادوار مختلف شیعه، واقعا این تحولات عظیم همش بر محور فقاهت اتفاق افتاده. تا دوره صفویه و پادشاهی شیعی و همه اینها پیشرفت‌های بر محور امر ولایت امام هست. بنابراین تو همه این ادواری هم که شیعه حرکت میکنه، هم اون چه داره دائم محقق میشه ولایت امام از پس پرده غیب هست که داره آرام آرام جامعه رو جلو میبره، و اون امر هست که داره تحقق پیدا میکنه. بی خودی شیعه جلو نمیره. محور پیش برد شیعه به هدایت شیعه خود امام علیه السلام، منتها از طریق یک محوری که حضرت قرار دادن. تو دوره غیبت صغرا مثلا نواب خاصشون بوده، وقتی به غیبت کبرا رسیده دیگه فهمودن فقها، محدثین، روات احادیث ما، این جریان هم خودش جریان رو به کمال بوده به دست خود حضرت. تا آخرین مرتبه به نظر من بلوغ فقاهت شیعه در دوره امام رضوان الله تعالی علیه هست که مسئله حکومت رو مطرح کردن، به جدی هم مطرح کردن، که یک مرحله از کمال فقاهت شیعه است و مرحله جدیدی از تقرب به عصر ظهور و کمال جامعه تشیع هست. بعضی میخوان این رو انکار کنن، این قابل انکار نیست. خب البته ظرفیت ها متفاوته دیگه، ولی واقعا یکی از مراحل تکامل جامعه تشیع و پیشرفت به سمت عصر ظهور همین هست، که در این دوره هم برنامه دشمن پیچیده تره، همین سه اقدامی که ما باید بکنیم، هم اقدام احترازیمون، هم درگیریمون، و هم اقدامات سازندمون باید خیلی پیچیده تر باشه و بر اساس یک برنامه ریزی دقیق جامعه شیعه باید هر سه رو با هم داشته باشه، نه واداده در مقابل جامعه کفار باشه، نه ساکت در مقابل جامعه کفار، و نه اینکه فقط به همین امر اکتفا کنه، بلکه باید یک جریان سازندگی رو، همینطور که در طول شیعه اینجور بوده، فقها این کار رو کردن. هیچ دوره‌ای نبوده که جامعه تشیع در دوره غیبت بر محور فقها این سه امر رو نداشته باشه. در همه ادوار این سه امر با هم بوده، هیچگاه نبوده شیعه بپذیر برنامه دیگران رو. و اشکال مختلف همیشه شیعه به معنی یک مجموعه به اصطلاح به قول امروزه اپوزیسیون، حالا تعبیر غلطی ها، یعنی مجموعه مخالف شناخته می شده در دولت های باطل. هم اهل احتراز بودن، نمی پذیرفتن برنامه ها رو، هم واقعا اهل درگیری سازماندهی شده بودن، منظم بوده درگیری ها، برنامه ریزی شده بوده، واقعا این درگیری تو همه ابعاد هم بوده. و بعدم واقعا اهل این بودن که آرام آرام جامعه رو پیش ببرن. یعنی واقعا شیعه اگه مثل دوره وجود مقدس امام حسن عسکری باقی میمون، که باید الان یه جمعیت متفرقه در دنیای اسلام باشه. شما الان ببینید در کشورهایی که شیعه مثلا یه 10% اقلیت متفرقه، چه کار میتونه بکنه؟ این که ببینید شیعه کم کم یه پایگاه پیدا کرده و پایگاهش هم شده ایران، بعد که دوربرش هم مثل عراق، مثل کشورهای دیگه، این کار برنامه ریزی شده است که تدریجا اتفاق افتاده و اینجوریه که امکان یک اقدامات بزرگتر فراهم میشه. خب وقتی شیعه این امکاناتو بهش دادن، یک مسئولیت های جدیدی هم رو دوشش میاد دیگه. اینطور نیست که امروز هم ما برنامه‌مون در همین سزلی که گفتم، هم اجتناب از منحل شدن تو دستگاه دشمن، هم مبارزه با دشمن، هم اقدامات سازندمون برای ظهور هنوز مثل 10 قرن گذشته باشه. بعضی ها میگن ببینید علامه حلی چی کار میکرد. خب مومن علامه حلی تو دوره خودش بالاترین اقدام میکرده. امروز که دوره علامه حلی نیست که، امروز که مقدوراتش یه مقدورات زمان علامه حلی نیست که. که ما دیدید خیلی های الگو برای ما میارن، میگن آقا بکنید. من نمیگم از سیره سابقین نباید چیزی یاد گرفت، ولی این غلطه که ما خیال کنیم که اقدامات شیعه امروز هم باید مثل اقدامات 10 قرن گذشته دوره صفویه. ببینید مثلا مرحوم محقق ثانی چه کار کردن؟ محقق کرکی، بله اونا عرض کردن پرچمداران شیعه هستن تو تاریخ و در هر دوره هم شیعه این سه رو با هم داشته. هیچ وقت نبوده که شیعه تسلیم برنامه دشمن بشه، هیچ وقت نبوده شیعه یک برنامه جامع مبارزاتی نداشته باشه، بلا نمیموند اصلا مگه نداشت. و هیچ وقت هم نبوده که یه برنامه سازندهی برای خودش نداشته باشه، هم فقه در عرض اونا داشته، هم کلام در عرض اونا داشته، هم حتی فلسفه در عرض اونا داشته، همه چی برای خودش درست کرده. هر چی اونا درست کردن، شیعه برای خودش مستقل از اونا درست کرده. آرام آرام هم تفسیر برای خودش داشته، هم سعی کرده خودش رو مستقل نگه بداره دیگه، حوزه برای خودش داشته، حکومت کم کم، دولت برای خودش کم کم درست کرده، جامعه برای خودش درست کرده. این عرض کردم این پیشرفت دو چیز میخواد، یکی ظهور حقیقت ولایت امام هست که داره در جامعه شیعه آرام آرام پیش میره با یه برنامه که دست خود حضرت، هم یه محور داره، محورش هم فقها بودن شکی نیست، و این هم حقیقتاً یک مرحله جدیدی از همون مسیر هست که دست فقیه شیعه هم انجام گرفته. یه حزب سیاسی که این کارو نکرده، من نمیدونم بعضی چرا این عنایت ندارم بهش. از طریق دستگاه فقاهت یک اتفاق عظیم افتاده. این اتفاق عظیم یه مرحله جدیدی است که این مرحله جدید مناسبات عالم رو عوض کرده و هر سه اقدام شیعه نیاز به یک برنامه ریزی جدید داره و وارد یه سطح و مقیاس جدیدی شده. و انشاءالله ما باید تهیه برای این امر داشته باشیم و تلقی حقیر اینه که حقیقتاً منزلت جدیدی از ظهور ولایت امام زمان علیه السلام در جامعه مؤمنین واقع داره میشه و منزلت جدیدی از حیات طیبه، که اینو اشاره کردم که انتظارات انسان وقتی بالا میره مال اینه که حیات بالاتری پیدا کرده، مرحله جدیدی از حیات طیبه در جامعه مؤمنین دمیده شده. لذا شما الان درک جامعه مؤمنین رو، گرچه دشمنم خیلی نقشه کشیده، خب طبیعی است او هم کار میکنه، ما باید آماده باشیم، ولی واقعا شما انتظارات و درکی که جامعه مؤمنین الان با یه قرن گذشته دارن مقایسه بکنید، موقع ببینید در مقابل هجوم اروپا به ایران نهضت مشروطه شکست خورد. نهضت مشروطه چیزی نبود که نسبت به اونچه که امروز داره واقع میشه. مطالباتش در دنیا قابل مقایسه با مطالبات فعلی جامعه مؤمنین نبود، ولی همون هم نذاشتن سر پا بمونه. ولی الان ببینید واقعا این پیداست، انتظارات این امت، این ملت طول امام زمان بالا رفته، درکشون، استقامتشون، بصیرتشون. و این معناش اینه که انتظار وارد یک مرحله جدیدی حقیقتا شده و یک مرحله دیگری از دمیده شدن روح حیات و کلمه طیبه و ولایت امام در ضرب عالم آغاز شد. السلام علیک یا ابا عبدالله.